بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مرحوم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرمایند الدم من کل ما له نفس سائله من النجاسات و اما اینو بحثشو مفصل گذراندیم و نتیجه هم گرفتیم. حکم همین است که در متن شرح تقریبا دو هفته بحث شد، نتیجه نهایی شد. اما قسمت دوم فرمایش ایشان که موضوع بحث امروز ماست، و اما دم ما لا نفس له فطاهر کبیرن کان او صغیرن کسمک والبق والبرغوت و کذا ما کان من غیر الحیوانات و الدم و یستثنا من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحه بعد خروج المتعارف.
مسئله
پنجم، شماره پنجم، پنجم از موارد نجاست ذیل مسئله پنجمین مورد از اعیان نجسه. این استثناء حیواناتی که دم سائل ندارن خونشان پاکه، و همینطور مسئله دوم امروز ما خون متخلف، یعنی گوسفندی را که ذبح کنید هر مقدار خون در داخل بدن گوسفند بماند پاکه. این مطلب را باید بررسی بکنیم. ادله این حکم چه چیز هاست؟ مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 35، عدم صفحه 35، سنگی نیست، چاپ جدید همون تا خیلی جدید همون نیست، از چاپ سنگی آمده بیرون، 10 جلدی. می فرماید که طهارت خون بق و براغیس گویا یک امر مسلم عند الاصحاب هست، امریست متسالمون علی، یعنی حکم به عدم نجاست، حکم به عدم نجاست خون مالا نفس لهو یک امر مسلم پیش فقه هاست. نوشتی؟ خیلی خوب. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 363 می‌فرماید این حکم مورد اجماع فقهاست، منقول و محسن، متواتر یا مستفیض. یه توضیح مختصر در فهم عبارت جواهر براتون بگم. می‌فرماید اجماع منقول، متواتر یا مستفیض. منظور از این متواتر و مستفیض حدیث و روایت نیست، بلکه نقل اجماع است. نقل اجماع توسط فقها در حد متواتر است یا در حد مستفیض. کلمه متواتر و مستفیض رو ذکر میکند اشتباه نشود. میفرماید محسن و منقول. درباره اجماع شرحی که باید بدیم از این قرار است که اولا باید بدانیم اجماع تا عصر ما سه قسم است. یک، اجماع محسن. دو، اول منقول بگیم به ترتیب. یک، اجماع منقول. دو، اجماع محسن. سه، اجماع محقق. اجماع منقول این است که در قدیم از زمان پیش فقها اجماعی بوده، مثلا صاحب جواهر و یا علامه هلی اون اجماع رو نقل میکنند، میگن در اون عصر اجماع بوده، این منقوله. الان دیگه از اون اجماع در دست ما در حال حاضر خبری نیست. اجماع محصل آن است که تا عصر متأخرین بین فقها اجماع موجود و حاصل باشد. محصل از حاصل دیگه. بین همه متقدمین تا مرز متأخرین اجماع حاصل باشد. نقل نیاز ندارد، تحقیق کرده است محقق و فقیه، تمام فقها آرائشون نقدن موافق است و می شود اجماع محسن. این دوتا رو شنیده بودید. قسم سوم، اجماع محقق. منقول و محصل و محقق. اجماع محقق آن است که بین فقهای عصر اخیر تحقق یافته باشد، هیچ کسی مخالف نباشد. این اجماع محققه. مثلا درباره طهارت دم ما لا نفس له اجماع منقول هم هست، نقل شده، محصل هم هست تا زمان علامه هلی، محقق هم هست. الان که ما در این عصر زندگی میکنیم، از فقهای نجف، از سید یزدی تا سید الاستاد کسی مخالف نیست. از جمع فقهای قوم، از آقای بروجردی تا امام خمینی، همه با هم موافقن، اجماع محقق. یک اصطلاحی را برای شما اجازه بدید، اشکالی را عرضه بداریم، بعد اون اصطلاح رو توضیح بدیم. سید الاستاد می فرماید این اجماع کارساز نیست. چرا؟ اشکالش رو بلدید. چه اشکالیه؟ معروف
متعارض میشه.
احسنتم، جزاک الله خیر الجزا. این اجماع مدرکی است. اجماع مدرکی اعتبار ندارد. کی میگه اعتبار ندارد؟ از تطور اصول به بعد. امروز یه نکته ظریفی را برای شما انشالله میگم که قصه اجماع را خوب آشنا بشیم، مهم هم هست. اجماع یه مسئله مهم و متاسفانه واکاوی کمتر شاید بشود.
اجماع محقق رو فرمودن که
معتبر نیست. نه، این اجماعی که صاحب جواهر اعلام میکند دلیل معتبری نیست. چرا؟ چون این اجماع مدرکی است. احتمال میدیم مدرکش آیه قرآن باشد، آیه شماره 145 از سوره انعام. چه بود آیه؟ احسنت. احسنتم، جزاک الله خیر. بسیار خوب، شیعه که این قطعه قرآن بلد باشه هنر کرده. الا ان یکون میتتن او دم مصفوحن، ممکنه مدرک این باشه. چرا؟ چون در آیه قرآن دم نجس، دم مصفوح آمده. دم مصفوح دم حیوانی که نفس سائله دارد. پس دم حیوانی که نفس سائله ندارد نجس نیست. شرحشو میدیم انشاءالله. این اجماع ممکنه مدرکش این آیه باشه، ممکنه هم بعضی از روایات باشن. در اجماع مدرکی گفته اند که معلوم المدرک و محتمل المدرک فرق نمی کنه. احتمال مدرک که دادیم کافی است در عدم اعتبار اجماع. چرا؟ چون قاعده اصولی متقنی داریم و آن این است که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. احتمال مدرک که دادیم شک در حجیت میکنیم. معلوم شد؟ این اشکال ایشان. اما تحقیق درباره اشکال ایشان حدود 80-90 درصدش رو گفته بودم. خب ابنه رو گفته باشه که فراموش میکنیم دیگه، طبیعی است. تکرار کنم 10-20 درصدش جدید باشه. و آن این است که ما بحث بسیار دامنه‌دار و پرباری درباره اجماع داریم. بحث اجماع پرثمر و پرباره، اما از یک سو میبینیم تطور اصول اجماع را کاملا از کار کنار گذاشته، از سوی دیگر در فقه ادله اربعه، یکیش اجماع، قبل از زمان اصول ببینید استدلال به اجماع به طور مرکز و مرتب. ما چه کنیم؟ کار ما مشکله. بنابراین اولا توضیح بدیم چرا اینقدر اختلاف فاحش به وجود آمده. در قبل از تطور اصول اجماع یکی از ادله اربعه بوده و مورد استناد در سرتاسر فقه و محل اعتماد. پس از تطور اصول از زبان شیخ انصاری اجماع محل استناد و اعتماد دیگه نیست، فقط یه بحث علمی میکنن آخر سر اجماع را از میدان بیرون میاندازن در این حده و آخر سر میگن فقط اجماع تعبدی حجت است که اجماع فقها باشد و هیچ مدرکی نداشته باشد. و اونو هم گفتند که در سر تا سر فقه فقط دو مورد اجماع تعبدی است. یک احسن احسن خوبه میتش یاد شما بود، حیش یاد آقای حسین، حیش و آقای حسینی گفت، میتش و آقای نوری. این دو مورد عبارت بود از این که حرمان ولد و زنا از ارث چی داری بینید و دوم گذاشتن میت مستقبلن در قبر دلیل ندارد ولی واجبه. این دو مورد رو گفتند اجماع تعبدیست که هیچ مدرکی دیگری ندارد. اما بلواسطه از بیان مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه برخورده این که ایشان فرموده است 70 مورد در فقه اجماعی است که هیچ مدرک فقهی دیگه ندارد. قولیه، اینا سمیه. به حضور شما سلسله سند شاید میخواد تأیید کنید، اول بیایید به توثیق حقیقی پردازید، اگر ثابت که نشود دیگه از اعتبار ساخت. من از دستهای بروجردی که نبودم، من میتونم بگم از آقای صافی، آیت الله صافی نقل میکنم، آقای صافی شاگرد آقای بروجردی، واسطه زیاد نیست. به حضور شما این مطلب رو که گفتیم، حالا اجماع تعبدی شد و تمام، از اون طرف هم اجماع یک دلیل بود، چه کار کنیم؟ رمز این اختلاف چیست و حلش کدامه بگیم. رمز این اختلاف فوق العاده فاحش اینه که فقها قبل از زمان صاحب جواهر و شیخ انصاری اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل به ما هو اجماع یک دلیل مستقل سر پای خودش مستقل قبول داشتن. شرحش رو میدم چرا قبول داشتن، شرح میدم مستقل. اما شیخ انصاری که اصول را تحول آفرید فرمود این اجماع را ببینیم، خود فقها ها جمع بشن اظهار نظر بکنن یعنی چه؟ روح باید داشته باشد. نقل مضمون آسان سازی است البته. روح اجماع قول معصومه، اگر قول معصوم درش نباشد خوبه دم رای. خیلی ها جمعیت ها جمع میشن رای میدن تیچی در نمیاد، باید روح داشته باشه. بعد خودش راهایی که رسائل خوندید به قاعده لطف و حدس و حس سراح دیگه تکرار نکنم خوندید، نتیجه این میشود پس از ایشان شاگردش صاحب کفایه، پس از ایشان شاگردش میرزا عنایینی، پس از ایشان شاگردش سید الاستاد آمدن پررنگترش کردن، گفته فرموده اند که اجماع فقط در صورت تعبدیش میتواند از قول معصوم کشف کند و الا هیچ ارزشی دیگه در کار نیست. رمز مسئله رو فهمیدیم. در خود بین خودما استقلال داشت اجماع، در بین متأخرین و اصولیون اجماع دلیل مستقل نیست، باید بارش قول معصوم باشه، اگر دارای این بار بود نتیجه میدهد. اما یک بررسی دقیق و قابل توجه، عنایت کنید بررسی هر دو رأی در باره اجماع. به طور دقیق میدانیم که منظور از اجماع در اصطلاح فقها خود روایات نیست، قطعا میدونیم اجماع در برابر روایات نقل میکنه. اگر آنچه که در اصول آمده است با دقت بپذیریم کامل چه میشود؟ میگیم یکی از طرق اثبات روایت اجماع فقها از طرق روایت می شود، دیگه اجماع نیست. اگر بنا بود که اجماع حجیتش فقط در ارتباط با کشف قول معصوم بود روایت می شد، یه واقعیتی دقت بسیار مختصری نتیجه میده، میشد روایت، اجماع نبود. قطعا میدونیم که اجماع در کنار روایت هم. برابر این چه میگیم؟ اشکال رو چه کار کنیم؟ اجماع بدون کشف چه میشود؟ چه اعتباری دارد؟ عرض میکنیم. اما اعتبار اجماع به ما هو اجماع راه دیگری دارد و اون راه عبارت است از اعتماد به قول خبره، اعتماد به اقوال فقهایی که خبرگان اصلی هستند. از یک مسئله ساده یک مقلد چطوری به رأی یک مجتهد اعتماد میکنند؟ چرا؟ خبره در فقه. اگر ما از زمره فقها شدیم، برای آراء فقها هیچ اعتبار قائل نباشیم، به هیچ برابر نکنیم، نمی شود. و بعد از آن که شنیدیم قطعا که ده ها سال بعد از رحلت شیخ طائفه کسی فتوا نمیداد، اعتماد شیخ طائفه بود و فقها اون هم برسن در حد اجماع. آیا رأی یک فقیه مثل شیخ طائفه و بعد زمیمه بشود شیخ صدوق، زمیمه بشود شیخ مفید، سید مرتضی، بعد همه موجب اعتماد نیست؟ اگر موجب اعتماد نباشد، شک برمیگردد به اساس، دیگه اعتماد وجود نخواهد داشت. بنابراین اجماع ریشش اعتماد به قول خبره است. به قول شما جوانهای جلسه، اعتماد به قول کارشناسان امور است. ونگهی این اعتماد که وجود دارد از کجا؟ از خبرویتشون نسبت به ادله آگاهن، نصوص در اختیارشون، ادله در دسترسشون و در شکل اشراف قرار دارد، در مرحله اشراف قرار دارد. اعتماد به خبرویت معناش اینه، یعنی چه؟ یعنی اهل خبره حکم فقهی رو از مدرک منابع اصلی به طور صحیح کشف میکنن، قطعا موجب اطمینان میشود. یک فقیه، جاهای شیرینشو گوش بدید بعدن، یک فقیه حکمی که بینه و بین الله میدهد چه کند؟ اطمینان پیدا کند. اطمینان گاهی آدم تنهاست، یک فقیه محقق دیده میشود، میگن این مطلب و این استدلال خوبه، ولی افسوس تنها هستم. اگر کسی دیگری می داشت جرأتش بود. چرا؟ اطمینان، اعتماد. بنابراین مسئله اعتماد به قول اهل خبره یک مطلب مسلم و قطعی است. اون هم که کل فقها ها باشند اصلا ربطی به روایات ندارند، تازه مدرک بودن نه تنها نقطه ضعف بلکه مؤید می شود بر این مبنا. ما قول کل فقها ها را داریم، مؤیداتی از روایت کمکش میکنند، نه اینکه مدرکی بودن ضرر و آسیبی وارد کنند. لطافت مطلب اینجاست که اصولیون، اقویا، مثل سید الاستاد که اجماع و کاملا خورد و خمیرش میکنند، اما در مقام فتوا از اجماع دست بر نمیدارند، مطابق اجماع فتوا میدن. کتاب حقیر فقه المعاملات رو اگر دیده اید، تشیوه استدلال سید الاستاد را با فتواش گاهی تلفیق کردم که خوب مستند مطلب یکی دوتا نیست، فتواش از این اجماعات جدا نیست. بنابراین خود اصولیونی که اجماع و قولن رد میکنن عملا به اجماع پایبنده. این آخرین تحقیقی بود درباره اجماع که برای شما به عرض رسونده شد، مسئله اجماع. ادامه بس. دلیل اول ما در ارتباط با اثبات عدم نجاست دم حیوانی که نفس سائل ندارد اجماع شد، و اجماع هم گفتیم تمام، اجماع منقول و محصل و محقق سه مرحله ای. اما دلیل دوم، دلیل دوم باز هم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع که گفتم در یک صفحه از کتاب تقریبا در حد نیم صفحه 7 تا دلیل رو به شکل اختصار اعلام میکنه. دلیل دوم ما اصل اصالت و طهارت. خب این اصالت و طهارت که عبارت است از یک قاعده شرع، قاعده فقهی، در صورتی جاری می شود که مبنای ما بر این باشد که در باره نجاست دم اطلاق لفظی نداریم. دو مبنا بود یادتونه، مبنای سید الاستاد این شد که درباره نجاست دم اطلاق لفظی، مبنای سید الحکیم این بود که علل مبناست. بر اون مبنا که اصالت که اطلاق لفظی نداریم، درباره دماء حیوانات و حشراتی که دم سائل ندارند ما اصالت و طهارت جاری میکنیم و حکم به طهارت رو اعلام میکنیم. اما سید الاستاد میفرماید که جایی برای اجراء قاعده طهارت آماده نیست. چرا؟ چون ما اطلاق لفظی داشتیم از موثقه عمار ساباتی ثابت شد که نجاست دم اطلاق لفظی دارد، اطلاق دارد. اطلاق که بود نسبت به قاعده طهارت نسبت چی میشه؟ نسبت اصولیش حاکم. احسنتم، خیلی عالی، جزاک الله سید العزیز. اصل اطلاق لفظی حاکم است بر قاعده طهارت.
هم قاعده
گفتید
هم اصل،
اصالت و طهارت همون قاعده طهارت. منظور اصل ما اینجا همون قاعده طهارت. دلیل سوم صاحب جواهر با برای اثبات عدم نجاست در حیوانی که نفس سائل ندارد عبارت است از طهارت خود میته، میته این حیوانات، طهارت میته این حیوانات. ما فقهن و نسن رسیدیم به اینجا که میته حیواناتی که دم سائل ندارد نجس نیستن و این عدم نجاست رو ما مطلق یافته ایم، این طهارت را مطلق یافته ایم، نسبت به دم این حیوانات هم میتونیم از این اطلاق استفاده کنیم.
یک نقص دارم اون این که انسان را میگه بعد از غسل نجسه پاک درست
بله
ولی خودش چیم؟ خود انسان
بله خوبه. شما آدم خیلی خوب، شک ندارم در خوبیشون. ما درباره موضوع محدد در چارچوبه خاص صحبت میکنیم، حیواناتی که نفس سائله ندارن، انسان نفس سائله داره تمام، همین درست، هم نفس سائله شیخون العزیز، اون حیواناتی که نفس سائله ندارند میتشون پاکه، همین انسان نفس سائله داره از دائره بیرون. باب 35 از ابواب نجاسات، کتاب وسائل جلد 2 موثقه حفص بن غیاث، سند درسته و موثقه، عنه محمد بن الحسن شیخ طوسی، عن احمد بن محمد بن یحیی، سند کاملا درسته با استعجال که شعری رو هم وقتشو بذاریم که درباره حضرت معصومه میخونن جناب آقای مرتضی، همین روایت رو بخونن. حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السلام قال لا یفسد الماء الا، خوب گوش بدید، لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. شما در اصول خونده اید دو تا مورد مثبت و منفی مسلمه در مفاهیم، در بحث مفاهیم دو تا مفهوم از مسلمات مثبت و منفی، یه مفهومی است که قطعیه، موردی است که قطعا مفهوم ندارد در بحث مفاهیم که عبارت است از مفهوم لقب، یه موردی است که قطعا مفهوم دارد که عبارت است از مفهوم حصر. این دو تا امر مسلم و در اصول بلدی، مفهوم شرط و وصف و اینا دیگه دست اندازهای زیاد داره، دو تا مسلم این دو تاست، لقب لا مفهوم له، حصر له مفهوم قطعا. اینجا چیه؟ لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، مفهوم حصر، حصر شده است افساد آب فقط به حیوانی که نفس سائره دارد، دلالت کاملا روشن و نجس نمی کند، طاهره دیگه، میتش طاهره، میته حیواناتی که دم سائله ندارند منجس نیست، یعنی پاکه، معلوم شد؟ این طهارت اطلاق دارد. پاکی این حیوانات اطلاق دارد. اطلاقش رو که گرفتی چه می شود؟ یعنی دم و خونش هم پاکه. بهترین دلیلی که در جمع عدل اگر خواستید انتخاب کنید که سید الاستاد می فرماید این دلیل درسته، اما می فرماید که متاسفانه فقها متعرضش نشده. بیچاره ها ملاحظه کرد، دید که در دو سه کلمه صاحب جواهر اینو گنجانده که شاید مقررین استاد متوجه نشده. چرا؟ صاحب جواهر گفته است که به خاطر دلیل سوم ما طهارت میته این حیوانات. به همین اختصار سید می‌فرماید که متاسفانه کسی از فقها به این نکته استدلال نکرده است. استدلال هم شده چون خیلی مختصر بوده است به چشم نیامده. بهترین دلیل بر اثبات عدم نجاست دم حیواناتی که نفس سائله ندارند همین نصوصی است که دلالت دارند بر طهارت میته اون حیوانات، که از اطلاق طهارت میته قطعا میته که پاکه خونش هم جزءشه دیگه، از اطلاق طهارت میته طهارت دمشون هم قطعا به دست میاد. دلیل سوم بهترین دلیل. هفت تا دلیل دیگه داریم. آقای مرتضوی دو تا شعر درباره حضرت معصومه. صاحب جواهر 363 جلد 5.
حس اگر اضافه
اون حس اضافی که این نیست. حس اضافه معنیش اینه که این نسبت میدیم به چیزی دیگه. این ساختار نیست. این ساختار حس اضافه ما خودمون استنباط می‌کنیم. سیاقت حس نداره. صلوات خط کنیم.